أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث راجع بين بود که در مجهول المالك مثل لغته تعریف شرط یا نه. البته عرض کردیم مرحوم شیخ هم متعرض بحث شده، یه مقداری به صورت مرتب تر مرحوم استاد در اینجا متعرض شدن. ایشون فرمودن که آیا فحص لازم هست یا نه. ایشون در این صفحه 510 فرمان دو وجه هست. وجه اول که طول کشید روایات، مجمل راجع به روایات عرض بکنم. از همه این روایات مهمتر و روشنتر و صریح‌تر همون روایات دزده بود، از همهش مهمتر اون بود که رفته بود مالی رو دزده بود، دزیده بود، پیش کسی گذاشته بود، بعدم دیگه دزده مراجعه نکرد. امام می‌فرماید حکم لغته داره، گم شده داره و این یک سال تعریف میکنه. خب این روایت عرض کردیم به لحاظ سندی مشکل داره، اما به لحاظ فهرستی اجمالا میشه قبولش کرد. از کتاب حفص بن قیاس نسخه ای که به ما رسیدن بد نیست، البته نسخه دیگه هم داره کتاب حفص بن قیاس. این نسخه ای بوده که در اصفهان آمده توسط سلیمان بن داوود منقری. خود این هم علمای ما بعضی توثیقش کردن یا مشهور بین رجالیا، لکن بین اهل سنت خود اینم ایشون گیر داره، از اهل سنت هم هست ایشون، سلیمان بن داوود منقری. و بعد هم اصحاب ما از قم رفتن و این کتاب رو از اصفهان به قم آوردن و ازش نقل کردن و مختلف هم هست موارد نقل. کم نجاشی میگه کتاب حدود 170 حدیثه توصیف داده شده و ظواهرش اینه که به کتاب ایشان قابل اعتماد بوده. از کدیم ایشون از بزرگان علمای اهل سنت، بعدم قاضی شده. لکن این احتمال این که روایت رو حمل بکنیم بر حالات قضا هم بعیده، چون دارن که قضاوت ایشان بعد از ارتحال امام صادق، شهادت امام صادق، یعنی 148 نیست، 150 خوردی 160 خوردی ایشان متصدی قضا میشه. حالا این کیف ماکان بعیدم هست که بگذاریم به مسائل قضایی، لکن خب از اون طرف دیگه هم عمل به روایت خیلی مشکله. یعنی مثلا وقتی شخصی رفته دزدی کرده، قصف کرده، پیش یک انسان دیگه گذاشته، این انسان شخصی اون، این رو شاید عرفاً سر نکنه که لغته باشه، مخصوصا اگر لغته رو درش گم شده و برداشتن درش، چون التقاط اصلش همه برداشتنه، چین در برداشت. اگر ما لغته رو درش این مفهوم بدونیم که ما در بیابان مال یک مسلمان که ولزام در شرط مال باشه، یعنی اگه یه چیزی باشه، مثلا گفتن اگه یک آهوی رو گرفت، این لغته نیست، بله آهوی رو گرفت توش گردنبندی دید یا خصوصیت دید که این آهو ملک کسی بوده، این میشه لغته. یعنی البته در حیوان متعارفشون ضاله است، لغته رو در اشیا میگن، در انسان هم لغیت میگفتن یا منبوز، بچه ری که با قول ایرانی ها میگن کنار خیابان خوابونده، کنار گوشه کوچه گذاشته، بچه سرراهی با قول خودش، بچه سرراهی رو به اصطلاح لغته انسان میگن و اون رو لغته حیوان رو داله میگن، لغته اشیاء خارجی رو لغته میگن. حالا کیف مکان وارد اون بحثش نشیم. این به اصطلاح صدق لغته انصافاً برای این مشکله. عرض کردیم مجموعه روایاتی رو که من رو شده خود از همش
لغت داره به منزلت لغت هایی لغت هست به منزلت
خود داره که بله، ظاهرش که اینطوره که
یه حکومت حکمیه
به منزلت لغته یصیب ها فیعرف ها حوله. این حولش خیلی مشکله، یک سال باید نگه. حالا عرض کردیم یه بحث این است که آیا این در کتاب حفص بوده و حفص از امام شنیده. به ذهن ما روشنه، خیلی قویه به ذهن ما. اینم که مشایخ ثلاثه کلینی صدوق و مرحوم شیخ طوسی هر سه به این عمل کردن. بعد یه بزرگان اصحاب داریم که خیلی دقیقن، مثل مرحوم محقق در شرایطش عمل کرد. انصافا شواهد صدور و وثوق به صدورش زیاده، اما واقعا حکم واقعی است، چون این مطلب خب این مطلب مهمیه، طرف قصد کرده، منم که نرفتم از این برده، اون در خونه من گذاشته بود، این امانت پیش تو بعد که رفتم این دزدیه، این حکم لغته پیدا بکنه من یک سال اذیت بکنم اینو بیام به تعریف بکنم، بعدش پیدا نشه صاحبش من اونو صدقه بدم، بعد صاحبش اومد از جیب خودم پولی شده، خب این دنبالش هست دیگه، اینطور نیست که الف تنها گفتن تا یا باد بره، این لغت بودن همینجور دنباله داره، یعنی اینطور نیست که گفتم اسمش لغت رو تمام بشه، خیلی به ذهن بعید میاد. آیا واقعا مثلا نحوه تقیه بوده حالا قضیتون؟ البته خب عده از فقهای ما که ظاهر شرایع هم همینه، ظاهر علما هم همینه، این رو فقط در خصوص اینجا قبول کردن، نمیدونم تو کل مجهول المال بگن مجهول المالک بگن لغت هست. انصافش هم اگه بنا شد تعبد به روایت، یعنی اون جهت صدور هنوز مشکل داره، میگم یک مشکلی هست، بعد وقتا اینا قضایای خارجی است که مثلا مثل اون قصه هست که میره انار میدوزید بعد صدقه میداد اون عشر امثال ها، مثلا آدم احتمال خود نکرده یه نمی چیزی شبیه این بوده، میرفته یکی میدوزده پیش یک آدم مقدسی میذاره، این آدم مقدس هم گفته این مجبور مالک صدقه میدوزه، احتمال امام میخوان جلو این کارو بگیره، میگن نه این مجبور مالک نیست، این لغت هست، برو تعریف بکن، ضوابط داره، مال مردمه. عرض کردم ما الان فعلا نمیتونیم تشخیص، چون روایت واحده است و اون شخص واحده از اهل سنته، البته این اهل سنت ایشان تا زمان امام صادق جزء بزرگان اهل سنت نیست، بعد جزء بزرگان شده، بعد جزء ائمه شأن شده و حتی قاضی معروف بغداد شده، این در زمان حضرت موسی بن جعفر و این مقدارم زمان حضرت رضا ظاهره، در ازم به هر حال ایشون مزاره متولد 117 هجری، یعنی زمان امام صادق نهایت عمر 31 سال بوده، اصولا قاضی هم نبوده، حفص بن قیاس در سال 148 اون دفعه خوندم قضاش 167 و 168 متصدی قضاش، زمان موسی بن جعفر 20 سال تمام بعد از رحلت امام صادق. یک موشی عرض کردم تو کل این روایات از همش مهمتر همینه انصافا، و از دیگه از آقایان محشی نوشتن حق همینه، انصافا از همش مهمتر همینه. خب آقای خویی به عنوان اینکه ضعیف السند مطلب حلش کردن، ایشون خودشون راحت کردن به عنوان ضعف اسناد، لكن عرض کردم شواهد خیلی قوی داره، عمدش مشایخ ثلاثه قبول کردن و کتاب هم تا حد زیادی وضعش واضحه، خود حفص بن قیاس هم آدم خاص چیزی نبوده و لزام داره که عده از اهل سنت هم بهش اشکال کردن، تو با این مقام چرا قبول کردی قاضی بشی؟ گفته که من از بس قرض زیاد پیدا کردم رفته حتما مثلا قاضی بشه پولی گیرش بیاد. الان که به مکان شخصیت فوق العاده ای زنی همشه داره که بعضی از دوستانش که جزو علما بودن اصلا کلا باش قطع رابطه کردن، مثلا از وقتی تو قاضی شد دیگه با صحبت نمی، به هر حال این تصور نشه فقط شیعه شدت عمل نسبت به بعضی از این مقامات اونها اهل سنت نشون میدادن، این شدت عمل تو خود اهل سنت هم بود. الان کیف ماکان این خلاصه وجه اول عده از روایات، این من خلاصش میگم، انصافا اونی که از همش مهمتره همین روایته و انصافش هم خیلی مشکل قبولش، فوق العاده مشکله.
اونا چرا شدت عمل داشتن؟
بلا
اونا چرا داشتن؟ حکومت شما خودشون
خب ظالم میدونستن، عده از بزرگان اهل سنت در اصلا در خفیه مردن، در زندگی مستور مردن، همین سفیان ابن عیینه سوری، سفیان سوری، سفیان سعید بخش، سفیان جزء ائمه شأن پیش اونها، این در خفی از منصور مرد مستترن، زیاد داشتن که فراری بودن،
شخصی بود یا چیز عمومی؟
نه خب اینا هم قبول نداشتن، گفتن زلمه هستن، ما همکاری باشون نمی کنیم، مخالعه عرض کردیم، ما در بحث ولایت فقیه مبانی رو توضیح دادیم، عده از حتی علماشون بودن که میگفتن اگه حاکمی چیز گفت اصلا ما هم باید بگیم، مثلا اینو تندو اینا بودن. این علی ابن مدینی یکی از بزرگان محدثین اهل سنت، انصافا به نظرم گویم بهش امیرالمومنین فی الحدیث میگن، خیلی شخصیت علمی بزرگیه، خیلی علی ابن مدینی یا ابن المدینی فوق العاده است میشه، لكن چون به قول خودشون در مهنه مرادشون هم بحث خلق قرآن که زمان معتصم مطرح شد، ایشون همراه خلیفه قائل به این شد که قرآن مخلوقه، در مقابل مثل احمد ابن حنبل معاصرم با هم اون قائل شد که قرآن مخلوق نیست و قدیم است و اینا. خب سلطان هم خلیفه هم اصرار داشت به خلق قرآن. اصلا علی بن مدینی رفت همراه خلیفه. بین رجالی های اهل سنت انصافا خیلی شأنش پایین آمده و همین مسئله نگاه بکنید کاملا واضح شخصیت فوق العاده ایست، نه فقط شخصیت عادی، واقعا شخصیت فوق العاده زهر ایست. توی مسئله کلامی یه مقدار تمامل به درگاه پیدا کرد، دربار پیدا کرد، خیلی البته میگم چون شخصیت فوق العاده سعی کردن قبولش بکنه، اما کاملا واضحه. و به خلاف احمد که احمد دیگه اصلا شهرتش بیگه میگم پیغمبر خواب دیدم، پیغمبر گفت این سنت من احیا کرده، چینه 80,000 نفر بودن یهودی زمان فوتش اسلام آورده، این چیزو عجب غریبه احمد نسبت میدن به خاطر اینکه در این مطلب در مقابل خلیفه ایستاد. لکن دقت بکنه همین احمد که هر روزم میبردنش دستگاه دارالخلافه 120 تا شلاقش هم نمیم شاره 120 تا چرا 120 تا شلاقش میزدن بیچاره آشلاش برمیگش خونه میفرستن قاعدتا دیگه همین جواسیس رو میفرستن که بابا مثلا این سلطان سلطان جائریه از مثلا طاعتش خارج بشه. میگفت نه 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 هر کار میخواد بکنه از طاعت سلطان خارج نشه. یعنی دو تفکر بود، یه تفکر این بود با اینکه سلطان منحرفه کتکش میزد، نه اینکه منحرفه مخالفش بود کتکش، معذالک میگفت از طاعتش نباید خارج بشه، و یه تفکر نه میرفت جلو میگفت والا سلطان گفته بله قبول بکنه، سلطان گفته که مخلوق ما میگیم مخلوق، حالا احتمال اگه بعد یه سلطان میگفت نه قدیمی نه میگفت ما میگیم قدیم. این تفکرات مختلفی اهل سنت در برخورد با دستگاه های حکومتی داشتن، و لذا در بحث ولایت فقیه گفتیم این طرح که بیاد مثلا یک مذهب هست که مذهب حنفی، چون معروف خود ابو حنیفه هم با منصور بد بود، میگن معروف حتی با اصطلاح بله میگن شلاقش هم زدن، شلاقش که من فکر نمی کنم، برای زندانش که کردن بعد از زندان در بغداد فوت کرد، و از او بالاتر میگن به این گروهی که علیه منصور قیام مسلحانه کردن کمک میکرد، یعنی گروه ابراهیم قتیل با خمرا به اصطلاح. ابراهیم پسر محمد، اینا هر دو پسرهای عبدالله محزن، اینا اولین کسانی هستن که علیه بنی عباس قیام کرده. محمد در مدینه قیام کرد، اما ابراهیم در اطراف بصره با خمرا، نزدیک بصره تو عراق، ابراهیم توی مدینه آمد در عراق و اونجا زندگی مخفیانه و بعد افراد را آماده کرد و ترتیب داد و قیام مسلحانه شروع کرد. میگن ابو حنیفه تایید میکرده و حتی افراد را هم تایید میکرده بریم به ایشون. خب شاید هم منصور رو همین جهت ایشون رو شلاق زده. قاعدتا اگه کسی تایید حرکت مسلحانه علیه نظام رو بکنه قاعدتا، به هر حال بعدش هم مرد و میگن حالا بر اثر شلاق بوده چی بوده، ایشون اونجا هم مخالفتی، لکن باز هم اینها معتقد بودن ولایت مال همین دستگاهه، حالا باش مخالفن باش چنینن، و معتقدم نبودن که مثلا کسی که حنفیس بیاد مثلا خودش، ولذا در بین اقوالی که در بین اهل سنت هم این توضیح کامل به لحاظ تاریخی شرح کردم، وضع تاریخی در این ولاتی که ظاهر درستی نداشتن و حکومت فاسدی داشتن که ابتداش هم معاویه است، یا به اعتبار خود روایت ملوک، چون در روایت داره که خلافت 30 سال بعد پادشاهی شاهی از خلافت خارج میشه، اولشون معاویه است، از اون اشدش یزیده. خب بعد در دوران بنی امیه شدیدهای زیادی داشتن، اون مرده که شراب میخورد و اوضاع عجیب غریب ازش نه، بعدش هم کشتنش، دو سال بیشتر خلافت نکرد، خلافتی که چه عرض کنن، حتی بنا بود که یک اتاقی رو شروع کرد ساختن بالای کعبه که در ایام حج بشین اونجا شراب بخوره مردم دور او طواف کنه، که قبل از اتمام اتاق رو کشتن. اینا رو در کتاب تاریخ الخلفای سیوطی هم میشه مفصل. خب در همون زمان این رو امیرالمومنین رو لازم الاطاعه میدونستن، و در همون زمان در منابر امیرالمومنین صد میکردن، درست همون زمان. خب طبیعتا میمونه مشکل، مشکل علما و فقها و روات و ائمه جماعات و ائمه جمعه و خب این مشکل کار این بود. ما در بحث ولایت فقیه به این مناسبت متعرض شدیم که کسی که طرح این داد که اضافه بر این که با دستگاه موافقت نکنیم، اون رو مشروع ندونیم، لکن عمل مسلحانه هم نکنیم، لکن در این حال خود شیعه خودشون یک نوع مثل حکومت در سایه به اصطلاح امروز حکومت در حکومت تشکیل بدن که طرح ولایت فقیه از کنیم، تا اونجایی که ما میدونیم منحصر به امام صادقه، هیچ کس از اهل سنت نداره. توضیحاتش 10-15 سال پیش مطرح کرد. علی‌ای‌حال این راجع به بخش اول روایاتی که در باب فحصه و انصافش، یعنی حقا این روایات زیادی آورده یا حالا سندن متنن مشکلات داره، اما این یکیش خیلی قویه و انصافش هم قبولش مشکله. یعنی انصافش قبول این که یک نفر دزد بره اموالی بدزده بیا تو خونه من امانت بگذاره بعد من بفهمم دزدیه، این سرق بکنه که من مثلا تو خیابون از رو زمین برداشتم، لغت هست، خیلی مشکله چون آثارم داره. بلا؟ خب باشه، یک سال تعریف بکنه بعد صدقه بده بعد صاحبش بیاد بعد عجیب خودش بده، خیلی عجیب. خب لغته چون برداشت، این که بر نداشته بعد بعدش هم اونجا بالاخره برداشته، چون یک شبه هم هست که ملکش بشه، اصلا ممکنه به خاطر تملک برداشته، بعدم مریض شد میگن میشه تملک بکنه، اینجا که اصلا مغزش هم نبود که تملک بکنه. مثلا
ودیعه بوده
چی آقا؟
اینجا که دوز آورده
عقدی نبوده، ودیعه ودیعه عقد نیست که همینجا گذاشه بگذاره امانت باشه، رفته اونجا رفته بعد که اصلا فهمیده این دزدیه، گوش بودن آقا این رفته دزدی کردی، اما و این حالا بیچاره مثلا مبتلا بشه با آثار، خیلی مشکله. طرح روایت هم مشکله، انصافش با شواهدی که داریم شاید همون راهی رو که مرحوم آقای محقق در شرایع رفته قبولش کنیم در همین محل خودش، خیلی خلاف قاعده است. البته برفرض هم قبول کنیم اشتباه نشه، دوس قاسبه آثار قصب، یعنی دو تا آثار بار میشه، البته در اینجا عبارات اصحاب ها نیامده اما قاعدش اینطوره، نسبت به دوز قصب، نسبت به این ودعی لغت هست با تحصیل این بکنیم دیگه. خب اون که قصب یه رو دوزیده که دیگه، اون که قصب دیگه جای بحث نداره، بله شرایی نه اوورده، البته شرایی از چون در روایت داره ولسو مسلمان، شرایی میگه سمان کان مسلمان املان، اگر بنا شد حکم علا خلاف القواعد باشه به همون مورد خودش باید عمل بکنه، یعنی رسو مسلمان، خروج از قاعده مشکله. به هر حال این وجه اولی بود که مرحوم استاد اردن وفاقا لما جاء فی المکاسب و روایات رو متعرض شدن و معظم جواب ایشان ضعفه، ایشون که قبول نکردن قصه لص رو، قبول نکردن دوز رو به خاطر ضعف اسناد، درست هم هست به لحاظ سندی مشکل داره، خب نمیشه انکار کرد، جای انکار نداره، اما همون بحث دیگه به لحاظ فهرستی یا بحث دیگری که متعارفه مثل مرحوم ناینی و علما دارن به لحاظ عمل اصحاب، اینکه آیا عمل جابر هست یا عمل جابر نیست، ما در بحث جابریت از که یکی از نکات مهم جابریت همون مباحث فهرستی بوده، سر نکته جابریتش اون بود، توضیحاتش سابقا به مناسبت رو عرض کردیم. به هر حال بعد ایشان یک وجه ثانی هم آوردن، یه وجه ثانی، البته این وجه به این عنوان من فعلا در یکی دو تا حاشیه که نگاه کردم نبود، به این عنوان شبیه این بود اما به این عنوان نبود، شاید خود ایشان تقریب فرمونه، ایشون میفرمونه ان الآیت المتقدمه فی اول المسئله، ظاهرا مراد از آیه متقدمه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها تقتضی وجوب الفحص عن المالک مقدمتا للرد الواجب، چون تؤدوا الامانات، البته تعبیر چون ادا میگفتن بهتر بود، ان الله یأمرکم ان تؤدوا، ادا بهتر، یعنی عین متن روایت آیه رو می آورده، وجوب الفحص عن المالک مقدمتا للاداء الواجب، چون مقدمه واجب واجبه، چون ادا واجبه، خب برای اینکه ادا بتونه بکنه باید فحص بکنه ببینه مالکیه، سواء اکانت الامانت و مالکیتا، عرض کردم امانت، ملک، اذن تصرف، به طور کلی در امور مالی به طور کلی یا از مالکه، مثلا من یک کتاب پیش شما امانت میذارم، یا شارع اجازه میده، یا مالکیست به قول بعضی ها، یا شارعی، یا به اصطلاح شخصیست، یا قانونی و شرعی و قانونی، کلودیعته و العاریته و نحوه و نحوه، یا اجازه شرعیست مثل لغته و مجهول المالک، و چون شارع اجازه داده که تصرف بشه به نحوه تصدق، مال سرقت و مال خیانت و قصب و مال مأخوذ من الجائر مال علم بکنه مخصوبا، این مواردی که شارع فرموده این اموال شما بگیر و به صاحبش برسان، این اجازه اجازه شرعی است، ولکنه مقیدون به تمکن العقلی، شبیه این بحث رو نه آیه، شبیه این بحث رو مرحوم ایروانی داره، نمیدونم ایشون از ایروانی گرفتن عرض کردم به این بحث ایشون نیست، لکن شبیه این بحث رو مرحوم ایروانی در حاشیه‌اش داره. البته مرحوم امیرعلی ایروانی از واقعا محققین بزرگواری است، خیلی سعی کرده مطالب جدید بگه، خیلی هم شهرت پیدا نکرد، خیلی مطالب جدید هم حاشیه مکاسب ایشان داره هم حاشیه کفایه ایشان. این حاشیه مکاسب خیلی فواید داره، موجز احمد اساس به خودش و مثلا این مباحث مکاسب محرمه رو کامل داره، به خلاف مرحوم سید یزدی ایشون کامل نداره. از سید یزدی جواز سلطان داره اما خیلی معظم مکاسب محرمه نداره، اما آقای ایروانی داره. و مرحوم استاد هم خارجن شاگرد ایشان بودن، مرحوم ایروانی امروزعلی، و هم اضافه بر اون زیاد از این کتاب نقل میکنه، یعنی انصافا کاملا واضحه که ایشون یه مقدار مثلا از مطالبی که یه مقدار جدیدی حساب میشه از کلمات مرحوم ایروانیه. و خیلی من به نظر من مکاسبش خیلی مفیده، خیلی تنبه داره، سعی میکنه کار بکنه. چون عرض میکنم یه افرادی بودن در طول تاریخ فقه شیعه یا فقه اسلامی که انا سعی میکنم مطالب رو از اول قربال بکنم، همه رو به هم بریزن. کتابی داره دکارت که من فکر کردم تمام مطالب علمی رو صفر بکنیم بعد از صفر شروع بکنیم، و یک نفر یک شهر بنا بگذاره بهتر از اینکه چند نفر یک مهندسی فکری بکنیم برای کل علوم. رضا میگه در همه چی شک کردم، گفت همه چی مشکوب، همون عبارت اول وجود خودم ثابت کرد، چون من شک میکنم پس من هستم. حالا اینا هم تقریبا شبیه این کار رو میکنن، یعنی انصافا عده از فقهای ما هستن، سعی کردن تمام مسائل رو غربال بکنن یکی یکی، همون هم که در طول تاریخ مثلا 500 سال 400 سال جا افتاده بود، مخصوصا اینایی که بیشتر تعبیر اجماع میشده. اجماع یعنی چیزی که 200 سال جا افتاده، 300 سال جا افتاده، اینا جا افتاده بود، اینا شروع کردن یواش یواش یکی یکی اینا رو باز کردن که انما از صفر میخوان شروع کنن. حرف بدی هم نیست، حرف خوبیه اجمالا، اگر فقط قضاوت علمی باشه خوبه، پرت و پلا آدم نگه. حالا یه حاله و عرض کردیم مثلا علامه خیلی تمسک به اجماع میکنه زیاد تو این مختلف و اینا توی تذکره اینا. و بعد از ایشون مثلا فرض کن جامع المقاصد یه مقداری ایشان جدید سعی میکنه باز کنه. از ایشان بیشتر هم مرحوم آقای اردبیلیه، مرحوم محقق اردبیلی، خیلی زحمت کشته انصافا، مرد دقیق نظری است، تقریبا دلش میخواد همه مطالب رو از صفر شروع کنه که انما تازه میخواد فقه بنویسه. و خوبه، البته ایشان از جهات خوبش خیلی از حالا اون جهات تفکراتش، چون ایشون حاشیه ترجیح هم داره، بحث معقول هم به قول خودشون دارن، حال کلامی دارن، غیر از اون جهات آیت الاحکام دارن که نسبتا خوبه، خیلی هم بد عبارتن در کلیه کتبشون، بعد فوق العاده هم شاید تعمد داشته بد عبارتون میساده، میگه بد عبارت نمیشه، همین صحبت عادی شب بدیم سر از یه قشنگ در خیلی فکر میکنم عمده هم جو میپیچونده. حالا یا حالا این شرح ارشادش فوق العاده، همون زبد ذل بیان در آیات قرآن، اونم خیلی بد عبارت، خدا رحمتش، این شرح ارشادش شاب شد 14 جلد 12 جلد 14 اسمش چیه؟ مجمع الفاضل البرهان فی شرح ارشاد الازهان. حالا یه حالا انصافا کتاب لطیفیه، ظرافت های زیادی داره، دو سه نفر از آقایون سعی کردن تصحیحش بکنن، به انجام تعلیق بزن، قلقه های موجود رو بردارن که بعضی هاش هم نشده. الان این کیف ماکان خیلی بد عبارت، انصافا من الان در میان علمای شیعه از او بد عبارت تر کسی را دارم، جواهر هم بد عبارت، اما او خیلی از جواهر جلو در بد عبارتی این جلو در اینجا. الان کیف ماکان و شاگرد دیگر ایشون مرحوم مدارک، ایشون هم انصافا سعی کردن یه مقداری زیادی و ظاهرش این که آدم همین صحبت عادیشو بنویسه دیگه، بالاخره صحبت که میکرده خدا هم صحبتشو بنویسه، خیلی بد عبارت، فوق العاده بد عبارت. علی حالن شاید هم چون دیده داره همه چیز به هم میریزه، مخواسته مثلا عمدن میگن میره داماد، مخصوصا اینطور صحبت میکرده کسی نفهمه مثلا بد عبارت، به هر حال احتمال داره که شاید تعمدی در کار داشته باشه. الان کیف ماکان صاحب مدارک هم تا حدی اینطوره، بعد از اینها مرحوم مستند هم، مرحوم نراقی هم تا حدی این طوره، در این معاصرین ما خدا آی خوی این طوره، استاد ایشان آیی روانی هم تا حدی این طوره، کار خوبی است، یعنی این کار لیکن مقدمات خیلی قوی میخواد. چرا به نظرم تو معجم نداره؟
نه نداره.
بله، اما به نظرم تو معجم دیدم و در شرح حال ایشان دیدم من که پیش من ایروانی درس خوندم، اما در کتاب خیلی کم اسم ایشان دیدم ببرم. مطالب ایشان زیاد داره اما اسم ایشان کم دیدم. اما خیلی حرفای ایشون داره، خیلی حرفایی که در ایروانی هست ایشون داره. علی حالن ولکن نه، این تعبیر مقیدون به تمکن العقلی، این از کلمات ناینی ایروانی است، اینو میدونیم ایشون داره. داره چقدر
شما
زمان بود شیخان الاستاد برای ما حرف زدید، تعبیر شیخان الاستاد میگم، شیخان الاستاد که ما ناینیه،
نه مثل
الفقه، شیخان الاستاد که ما ناینیه، شیخان الاستاد ادن الاطلاق پیش ایشان مرحوم ناینیه. اصلا شاگردای ناینی مثل آقای بجنودی هم وقتی میگه شیخان الاستاد مرادشون ناینیه. آقای بجنودی وقتی چون آقای خویی از آغازی ها نقل میکنه اسم میبره، یا بعضی ها میگه بعض المحقق، آقای بجنودی استاد زن المحقق، وقتی میگه استاد محقق مرادشون آغازی هست. اصفهانی رو هم کم مطالبش گاهی میاره اما اسم نمیبره، اما اسم آقای ناینی رو زیاد میاره، اسم آغازی ها رو هم نمیبره، اما نقل میکنه از آغازی ها چون درس آغازی ها هم رفته ایشون. نه نظره ایشون مرحوم آقای بجنودی داره، استاد زن المحقق مرادش آغازی ها، من نیدم یادم داره حرف آغازی ها رو، یا بعض المحققین گاهی میگه، شاید اصفهانی که دو مرتبه بگه بله، اما ناینی رو زیاد میگه، اما از مرحوم اصفهانی بیش از این مقدار نقل میکنه، اما باز هم به اندازه ناینی نقل نمیکنه. علی ای حالن ولکن نه مقیدون به تمکن العقلی من الادا والفحص، اون وقت ایشون از این راه میاد. البته عرض کنم این تمکن به الادا عقلی، این تقیید عقلی رو مرحوم ایروانی هم داره، اما ایشون از آیه زده، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، بله لقبه تکلیف به غیر المقدور، چون مطلبی مقدار جدید تره لذا متن عبارتی میخونم، و علیه فلا یجب الفحص مع عدم تمکن. وقتی این فحص، فحص عقلیه به قول مرحوم ایروانی، این فحص یه فحصی است که انسان تو قدرت داره، مقید به سال نیست. عرض کردم در مثل مفقود که میره و خبرش میشه 4 سال در روایت داره، در مثل لغته 1 سال داره، دقت کردین؟ مرحوم ایروانی میگه ما یه فحص عقلایی هم داریم که بگردیم تا مالک پیدا بکنیم، ناامید بشیم، مایوس بشیم، گاهی از ما اول مایوسیم، هیچ امید نداریم پیداش بکنیم. ایشون میگه فلا یجب الفحص مع عدم تمکن منه من الفحص، یعنی تا مقداری که قدرت هست باید فحص، و المطلقات المتقدمه، اما این روایتی مطلق که میگه تصدق، پس یک آیه داریم، آیه که وجوب فحص رو شرط میکنه، یک مطلقات داریم، ظاهرتون فی وجوب تصدق به مجهول المالک، این ظاهره در وجوب تصدق حتی معتمک کنه من الفحص، پس نسبتشون میشه اون خصوم من وجه. و اذن النسبت بینهما، بین آیه مبارکه و مطلقات، هی العموم من وجه، فان الآیه اعم من حیث المورد لشمولها الامانات المالکیه و شرعیه، چون اون روایات در جایی است که به حساب مجهول مالک بوده و نباید دستش باشه، ولکنها اخص، بله و اخص من حیث وجوب الفحص لاختصاصها به صورت تمکن از فحص، ول مطلقات المتقدمه اعم من جهت الفحص، از جهت فحص اعم، یعنی گفت تصدق بکن چه فحص باشه چه نباشه، لشمولها صورت التمکن من الفحص و عدمه، و اخص من حیث المورد لاختصاصها به مجهول المالک، نه در امانت شرعی و اینا، فتقع المعارضه بینهما در مجهول مالک مع التمکن من الفحص، این تعارض مثل اکرم العالم ولا تکرم الفاسق، اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، که در عالم فاسق تعارض پیدا میکنه، نسبتش به خصوص من وجهه، بله، فمختزل آیه ها وجوب الفحص عن المالک مع تمکن من طبق آیات، و مختزل روایت جواز و تصدق قبل الفحص عن سوا اون تمکن من املا. خب پس نسبت بین این دوتا، یعنی مطلقات از یک جهت و آیه مبارکه از جهت دیگه به تعبیر ایشان، و به اون خصوص من وجه میشه. وقد حقق نافی مبحث تعادل و ترجیح من علم الاصول، چاپ شده تعادل ترجیحشون مختصره خیلی مفصله، انهو اذا تعارض الخبر مع الكتاب معارضت العموم من وجه طرف فعالیت عن الخبر، از خبر رفعیت میکنیم و یعخد به عموم الكتاب و به اطلاقهی اگر عموم یا اطلاق داشته، و علیه فلابد من الاخذ به اطلاق الآیه و الحکم به وجوب الفصل مع تمکنمه. دیگه ایشون از روایات و روایت اون دزد و اینها دیگه صرف نظر کردن رو این قاعده، جمع بین اطلاق آیه مبارکه و اطلاق روایات و رفعیت عن المطلقات از ظاهرت فی عدم وجوب الفصل. بله. و مع الاغضاء اما ذکرنا، حالا این یک دلیل، و الحکم به تساقط یعنی مطلقات با آیه مبارکه هر دو ساقط میشن از حجیت در مورد اختلافشون چون عموم الوجه هم، یرجع الى ما دل على حرمت تصرف فی مال الغیر من دون اذنه. به این قاعده برمیگردیم، حرمت تصرف فی مال الغیر. این خلاصه وجهی که ایشان با عنوان وجه دوم فرمودن. عرض کردم من الانش هم نمیدونم کسی از فقهایی که دیدن، اینا که من دیدم که ندیدم اینو تمسک بکنه، نه شیخ نه دیگران. عرض کردم که راجع به این مطلب، البته این که عموم خصوم من وجهه، حالا اینم محل روشن نیست. اولا این که ایشون آیه رو آوردن و آیه رو برش اطلاق قائل شدن، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، و اداء امانت هم متوقف بر فحص، پس این فحص لازمه مقدم. چون ادا و رد متوقف بر اونه، لیکن محدود نیست که حتما یک سال باشه یا چهار سال، پس میشه به حکم عقل تا مقداری که تمکن باشه، تا حدی که یأس پیدا بشه. لذا مگر از اول مأیوس بود؟ نه. پس که مثلا توی راه کربلا یه چیزی پیدا بکنه، از مسافری افتاده من با مثلا، این دیگه از اون اول مأیوسه، چون از همه دنیا آمدن، از کشورهای خارج، از اروپا، آمریکا، هند، پاکستان، استرالیا، احتمالی نمیده که این پیدا بکنه. الان کیف ماکان ایشون تمسک کردن به دو تا اطلاق. عرض کنم حضور با ساعتون که بعدش هم فهمیدن اگر اطلاق هم ثابت نباشه تعارض بکنن، برمیگردیم به اطلاقات، به اطلاق فوقانی که تصرف در مال مردم بدون اجازه اونها حرامه. این بحث تمسک به اطلاق، من کرارن متعرض شدیم، همون بحث معروفی بود که آقایون اخباری ها داشتن، چون رجوع به اطلاقات کتاب نمی کنن، حجت اطلاقات کتاب رو حجت نمی دونن یا عمومات کتاب. این همون بحث اصولی است. اگر این اطلاق ثابت نشد، خواهی نخواهی اگر روایات مطلق باشه، خب برمیگردیم به اطلاق روایات رو مسلک، مخصوصا رو مسلک اخباری. اگر در ذیل اون آیه نیامده که فحص باید بکنید، روایت نیامد، آیه اطلاق نداره، پس این که دو تا اطلاق داریم بین شما خصوص من وجه، این خیلی بعیده، این مبتنی است بر اون نکته. و ما در اون بحث عرض کردیم که اگر مراد از اخباری ها این باشه که در خصوص قرآن مثلا اطلاقات لفظی رو قبول بکنیم، اطلاق قانونی رو قبول نکنیم، این مشکله، یعنی انصافا دلیل میخواد، مگر اقامه دلیل بکنن که در شریعت مقدسه اطلاقات کتاب به اصطلاح امروز ما از قبیل قانون اساسیه. الان به قانون اساسی هم به اطلاق لفظیش تمسک نمی کنن، چون قانون اساسی چارچوب‌های کلی است، در حد اطلاق نیست. عرض کردیم الان متعارف، مثلا فرض کن یه چیزی به نام شعارها مطرح میشه، مثلا استقلال آزادی، به اطلاق شعار کسی تمسک نمی کنه، هر آزادی رو استفاده بکنیم با این، یکی قانون اساسی است، یکی قانون مدنی است، یکی چشمنداز، یکی سنده فایی، اصطلاحات خاص خودشون دارن. بعضی از اینها قابل تمسک به اطلاقشون نیست، مثل قانون اساسی. اگر مراد اخباری ها این باشه که قرآن یک ترتیبی داره در شریعت مقدسه به منزله قانون اساسی یا اصطلاح اهل سنت دستور، به منزله دستوره، این رو اگر مراد این باشه، این شاید مثلا لهو وجهن الی مقدار ما من السهل، لیکن اثبات اینم مشکل داره و برمیگرده به کیفیت آیات و انهایی که آیات مبارکه داره، که سابقا یه وقتی یه صحبتی کردیم که حالا باشه در محل خود. پس یه بحث راجع به این قسمته، یه بحث دیگه راجع به این قسمت که حالا برفرض هم اطلاق برای آیات مبارکه قائل بشیم، این اطلاق اطلاق لحاظیه به علاوه یک معنایی، یا اطلاق تصدیقیه به معنایی. ما چون دو جور اطلاق داریم، اطلاق تصوری است مثل جنی به ماء، یه اطلاق تصدیقی. اطلاق تصوری مقدمات حکمت نمیخواد، ماء ماء دیالا هر چی باشه، آب چاه باشه، آب حوض باشه، آب لوله باشه، آب کوزه باشه. اما اطلاق تصدیقی احتیاج مقدمات حکمت داره. این که بخوایم بگیم که مراد جدی اینه، مثلا احل الله البیع، مرادش این که انواع بیع درسته من جمله فقط مثلا من با مثال یا عفو بالعقود اگر اطلاق برش قائل باشه، انواع عقود درسته من جمله از این عقود مسئله مثلا عقد بیمه است مثلا من با مثال با. این باید مقدمات حکمت جاری بشه بدون مقدمه. این که این آیه مبارکه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها اطلاقی داشته باشه به این معنا که اگر در جای امانت احتیاجی به فحص داشت باید بریم فحص بکنین تا رد. معلوم نیست حالا ما حرف اخبار بله ناظر نیست به این که حالا اگر در جایی، چون ظاهر آیه که
در دلالت التزامی داشته
نه چه لازم شد این که تعدل امانت، مثلا میگه ان الله یأمرکم، مثلا اگر بخواد امانت رو باید بردارین سوار ماشین بشین بیرون اونجا بش بدین، معلوم نیست به این تمسک بشه کرد. این یعنی به عبارت اخرى مثل این تعابیر، چون در قرآن تعابیر قانونی مصطلح امروز ما کمه، هست کمه، در تعابیر قانونی مثلا میگن مثلا از پیغمبر داریم العاریت و مردوده و زعیم و قارم، العاریت و مردوده اینجا به صیغه خطاب ان تعدل امانات. ما عرض کردیم در اصطلاح قانونی اینجور جاها اون حالت خطابیش الغا میشه، یعنی مراد جدی این است که الامانات و مردودتون الاهلا، این ناظر به اینه. حالا این رد امانت گاهی احتیاجی به مثلا فرض داره به این که من پول خرج میکنم، گاهی احتیاج داره که برم به اون زنگ بزنم، بیاد این آیه مبارک تمام اینا رو اثبات بکنیم، خلاف ظاهر آیه است، اصلا ناظر به این نیست. یعنی شاید مرحوم آقای خویی از خطاب فهمیدن من وقتی مخاطبم با، نه این خطاب ها در اینجا، در اینجا این خطاب ها فقط یه نوع جانب تعبیری داره، ارزش قانونی نداره، ادبیات قانونیش اینطور بوده. خب این میگم باید ثابت بشه که همچی اطلاقی داره، ناظر به این قسمت. بله می اون بحث عقلی جای خودش، اون ادا امانت، ادا امانت، اما حالا ادا امانت متوقف است بر سوار شدن ماشین، یک جا متوقف است بر سوار شدن هواپیما، این ناظر به این خصوصیات باشه معلوم نیست اصلا ناظر باشه،
ولی بالاخره صدقه نمیشه،
صدقه و تصرف احتیاج به آیه نداریم، این روایت فراوان داریم. اون وقت وقتی مطلقات آمد، خوب دقت کنید، وقتی مطلقات آمد که مجبور مالک صدقه بدین، قطعا اون حاکم مقدمه. یعنی چرا؟ چون اون موردش مجهول المالکه، اون موردش که شما میخواید به مالک نرسونین، پس تعدل امانات الی اهلها دیگه در اونجا نیست. دقت میکنید؟ اصلا دیگه اونجا جای تعدل امانات الی اهلها نیست. به قول شما خواست، به قول اخباری ها همین روایات حجت، ظاهر آیه حجت نیست، اخباری از این راه چون دنبال اخبارن دیگه. ما میخواییم بگیم نه، ممکنه اطلاقات آیه حجت باشه ظاهر کتاب، اما اینجا اطلاق منعقد نمیشه، مقدمات حکمت نداره، این خصوصیات رو نداره. ها ایشون فهموندن، آیه خوبی فهموندن، من که نگفتم نه، به نظر نمیاد
خودشون یه مقدار
تغییر میپذیرن دیگه. بله، علی حال انصاف قصه اینه که این نحوه استدلال ایشان به نظر ما تام نیست. و نکته دیگری که من فکر میکنم اگه به جای این اون نکته رو میگفتیم، ما دیروز عرض کردیم یک مقدار از فصل لازمه به اون که مجهول المالک بشه، شاید مراد ایشون تمکن عقلی هم اینه، یعنی مجهول المالک و عنوان مشککه، یعنی عنوانی است که طول داره، من الان نمیدونم، دو ساعت سوال بکنم میرم مالک، به این زنگ میزنم به اون زنگ میزنم میفهمم مالک. ظاهرا مرادشون از تمکن عقلی هم که ایشون داره یا مرحومی روانی داره همون مقداری است که من عرض کردم. این فحص نیست به نظر ما، چون باید مجهول مالک بشه این مقدار. خب باید سوال بکنه تا مجهول مالک بشه، به مجرد سوال نکنه که مجهول مالک نمیشه. من از به نظرم من میاد این وجه دومی که ایشون فرمودن خیلی روشن نباشه. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.
بعد میگم
که میاد اون نه تا مجهول المالک بشه ما صدقش بدیم یا به حاکم بدیم.
میگه واجبه که من عنوان مجهول مالک رو ایجاد کنم در مال.
خب میگه ادالم تعلم، میگه لا نعرفم، این عنوان هست دیگه، لس لا نعرفم.
نه تا به عنوان شرعی مجهول مالک برسونمش هم بر من واجبه که این عنوان
رو. نه میگیم اون ادله فرضش مجهول المالکه، شما هنوز نمیتونی بگی مجهول المالکه، میگی مالکی داره نمیدونم کیه، نمیدونی تمام من، ولی ازام میگه لا نعرفم ولا ندری که اوتانم.
خب بعد حالا من باید واجبه که فحص کنم که عنوان شرعی مجهول مالکو بعد این صدق بدم؟
نه، من باید کاری بکنم که صدق عنوان مجهول المالکی که در روایات من صدق بکنم.
چرا لازمه که من خودم برسونم تا اونجا؟
چون این حکم مال مجهول المالکه.
هر وقت خودش صدق کرد من
همونشو
انجام میدم، خودش که
صدق
نکرده هنوز.
هنوز نکرده، وقتی که فحص کرد تا اون وقت بشه من مجهول مالم. لذا من معتقدم یه مقدار از حتی تو همون مال مجهول مختلط به حلال سوال بکنه که این کیه، مقدار چقدر. اگه روشن شد دیگه نوبت این بحثا نمیرسه، خمس بده.